بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره در جواب از فرمایش و از دلیل استحالهی که مرحوم محقق نهاوندی اقامه کرده بر استحاله واضح معلق، مرحوم آخوند رو جواب دادن. خلاصه جواب اول که دیروز توضیحش رو مفصلا عرض کردیم این بود که فرمودن ما در اراده تکوینیه انفکاک بین اراده و مراد را ممکن می‌دانیم و با مراجعه به وجدان این مسئله خیلی روشنه که همان طوری که اراده تکوینیه به یک امر فعلی و حالی تعلق پیدا میکنه، قابلیت تعلق به یک امر استقبالی رو هم داره، مخصوصا اگر اون امر استقبالی نیاز به یک مقدماتی داشته باشه که به تبع اراده به اون امر استقبالی آخون فرمودن یک ارادهی مترشح می شود نسبت به مقدمات و سبب می شود که مقدمات هم متعلق برای اراده باشه و به دنبال این مطلب اون قیدی که در تعریف اراده حکما وارد کردن که اراده شوق مؤکد محرک للعضلات، فرمودن در این محرک للعضلات دو احتماله و احتمال دوم که از ظاهر عبارت ایشون استفاده میشه که ایشون پسندیدن این است که ما تحریف رو شعنی معنا بکنیم و توضیحش رو بیرون عقل کردیم. این تا اینجا جواب اول. اما جواب دومی که مرحوم آخون میدن در جواب دوم تقریبا میخوان بفرماین که در طرزی که در اراده تکوینیه انفکاک بین اراده و مراد محال باشه، اما در اراده تشریعیه نه تنها انفکاک ممکنه، بلکه انفکاک یک امر قهریه، یعنی حتی در اونجایی که مسئله واجب معلق هم در کار نباشه، در تمام اراده های تشریعیه انفکاک بین اراده و مراد نه تنها ممکنه بلکه یک امر قهری و مما لابد منه. در توضیح این فرمایش می‌فرماید اراده تشریعیه همان طلب، اون وقت می‌فرمایند مولا طلبی که داره از عهد، این طلب لا یتعلق الا به متأخرین. مولا با طلبی که اظهار می کند ایجاد دائی می خواد بکنه در نفس عبد. مولا هدفش از طلب احداث و ایجاد دائی و انگیزه در نفس عبد. خب اگر بخواد دائی یعنی این که انگیزه پیدا بشه در نفس عبد و عبد این عمل رو انجام بده، عبد تحریک بشه برای که این عمل را انجام بده. اگر دائی بخواهد در نفس عبد حادث بشه، این امکان نداره مگر اینکه این عبد این عمل را که متعلق تکلیفه مثل صلاح تصور بکنه و تصدیق بکند به اینکه اگر موافقت بکند با مولا و این عمل رو انجام بدهد ثواب برش مترتبه، اگر مخالفت بکنه عقاب مترتبه. بعد از اینکه مسئله ثواب و عقاب رو توجه پیدا کرد، اون وقت براش انگیزه به وجود میاد که کاش نمازش رو بخونه، عمل رو انجام بده. پس ببینید طلب برای احداث دائی، حدوث دائی نمی شود مگر اینکه عبد تصور کند این عمل را و تصدیق بکند ثواب و عقابی که در این عمل مترتبه. بعد از این مراحل در نفس عبد انگیزه ای به وجود میاد در اینکه عبد پاشه و نمازش رو بخونه. لذا از وقتی مولا طلب میکنه تا این نماز در عالم خارج که مراد مولا هست میخواد محقق بشه، یک زمانی ولو زمان کمی، یک زمانی ولو زمان کوتاهی فاصله میشه. پس یک انفکاش قهری بین طلب و بین مراد وجود داره. پس در اراده تشریعیه نه تنها بین اراده که دیروز عرض کردیم، اراده تشریعیه رو میتونید بگید اراده، میتونید بگید طلب، میتونید بگید ایجاب، تکلیف، اینا همه عبارت اخرای اراده تشریعیه. بین اراده تشریعیه و مراد که حصول عمل عبد در عالم خارجه قهرن انتقاد وجود دار. اون وقت در تکمیل این بیان آخون فرموده است که اگر واقعا اراده تشریعیه هم مثل تکوینیه باشه و اگر هم ما در اراده تکوینیه این فکاش بین اراده و مراد را محال بدانیم، در فرض استحاله دیگه کوتاهی زمان و طولانی بودن زمان دخالتی نداره. اگر گفتیم محاله، یه لحظه نمیشه بین اراده و مراد فاصله بیفته. پس اگر ما میبینیم در اراده تشریعیه یک انفکاک قهری بین اراده و مراد وجود داره، حتی در واقع ما منجز تعلیم الصلاة یه واجب منجزی هست معلق بر شیعی هم نیست، حتی در واجب معلق هم که بین اراده و مراد حالا با یه زمان طولانی تر انتقال وجود داره در اشکالی نداشته باشه. پس مرحوم خلاصه جواب دوم مرحوم آخون این شد که قیاس اراده تشریعیه به اراده تکوینیه باطله و در اراده تشریعیه نه تنها انفکاک امکان داره بلکه انفکاک یک امر قهری و مما لا بودنه. خب این دو جوابی که مرحوم آخوند خراسانی داره. بعد از بیان مرحوم آخوند نوبت میرسه به این که ما بیان مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 73 تا حدود صفحه 80 از جاهایی که مرحوم اصفهانی حاشیه مفصلی دارند بر فرمایش مرحوم آخوند خراسانی و امام رضوان الله علیه این بیان مرحوم اصفهانی رو نقل کردن و حدود 3 اشکال مهم در این بیان مرحوم اصفهانی دارن، چون هم بیان اصفهانی و هم جوابی که مرحوم امام قدس سره شریف از بیان مرحوم اصفهانی دادن نکات مهمی درش وجود داره، هر دو رو ما بیان میکنیم تا ببینیم بالاخره از میان این 4 مطلب، یکی کلام نهاوندی، بعدن کلام مرحوم آخوند، بعدن کلام مرحوم اصفهانی و بعدن کلام مرحوم امام، چه نتیجه‌ای رو باید گرفت. ابتدا ما بیان مرحوم اصفهانی رو به صورت قطعه توضیح میدیم و بعد از این که توضیح دادیم یک جمع‌بندی میکنیم کلام مرحوم اصفهانی رو تا ببینیم به کجا میرسیم. حتما این بحث رو خدا آرونم به کتاب نهایت درایه به همین آدرسی که عرض کردم حتما مراجعه بفرمایید. مرحوم اصفهانی ابتداعا میان در حقیقت اراده تکوینیه بحثی رو مطرح میکنن که اصلا اراده تکوینیه چیه و یک اشکالی رو مطرح می کنن و اون اشکال این است که ما در افعال ارادی خودمون یک قوه عامله داریم که اون قوه عامله در این تحریف عضلات ظهور پیدا میکنه و علت هست برای تحریک عضلات. اون قوه‌ای که دست انسان رو حرکت میده به سوی اینکه این لیوان رو برداره ازش تعبیر میکنن به قوه عامله. یک قوه‌ای هم داریم به نام قوه شوکیه که از قوه شوکیه تعبیر به قوه بارزه میشه، یعنی اینی که در نفس شما شوقی به وجود میاد، این شوق بادار میکند قوه عامله را به این که قوه عامله تحریک عضلات بکنه. اون وقت اشکال این است که این دوتا درد و دوتا موزن دارند. قوه شوقیه موتنش و افقش عالم نفسه، شوق در نفس انسانه، از کیفیات نفسانیه. قوه عامله مربوط به جوارح خارجیه، خارج از عالم نفسه. چگونه قوه عامله متأثر می شود از قوه باعث؟ با اینکه قوه باعث عالمش عالم ذهنه، قوه عامله افقش و ظرفش عالم خارجه، چگونه این قوه عامله معلول برای قوه باعث و شوقیه قرار میگیره؟ این رو اول به صورت اشکال مطرح میکنم. بعد در جواب این اشکال میفرمایم که ما یه قاعده ای داریم در فلسفه و اون قاعده این است که النفس فی وحدتها کل قوا. نفس با اینکه یک امر بسیط و یک امر واحدی هست، اما مرکز و مجموعه برای همه قوا هم هست. یک قاعده که در خیلی جاهای فلسفه به عنوان یک اصل محکم فلسفی مخصوصا در حکمت متعالیه از او استفاده می کنند. اون وقت می فرمایند که این نفس با این که بندیگه کل قوا، یعنی دارای منازل و درجاتیه. نفس انسان با این که یک امر بندیگیه اما دارای مراتبیه، از این مراتب تعبیر میکنن به منازل یا درجات. چهار تا قوه در اینجا مطرحه. یک قوه ای داریم به نام قوه عاقله که در نفس انسان وجود داره. قوه عاقله درک میکنن قاعده ای که در یک فعل وجود داره، ادراک می کند قاعده ای را که در یک فعل وجود داره. این رو ازش تعبیر می کنیم به قوه عاقله. بعد از این که این قوه عاقله به کار افتاد، بعد از این که درک کرد قاعده را، منزل دوم و درجه دوم قوه شوقیه است. قوه شوقیه نسبت به اون فعلی را که قوه عاقله درک کرده شوق پیدا میکنه، میل پیدا میکنه. اون وقت اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید این شوق اگر مانعی و مزاحمی در کار نباشه از نقصان به حد کمال میرسه، یعنی این شوق هی قوی میشه به حد کمال میرسه که اون مرحله بالاش رو ازش تعبیر میکنیم به تصمیم، جزم یا اراده. در منزل سوم این قوه شوقیه ای که در مرتبه دوم بود وقتی به اون مرحله بالا رسید، اینجا قوه باعثه به وجود میاد. قوه باعثه یعنی قوه ای که بعث می کند، قوه ای که تحریک می کند، قوه ای که ایجاد هیجان می کند در عضلات. دجانی را در قوه عامله به وجود میاره. از یکی قوه عامله شد، بعد شوریه شد، بعد بارسه شد، بعد عامله شد. اینها همه مراتب نفسه. قوه باعثه میاد هیجانی را ایجاد میکند در قوه عامله، و قوه عامله دست رو و عضلات رو به حرکت وادار میکنه و سبب میشه که این فعل انجام بگیره. همینجا این قسمت مطلب رو مرحوم اصفهانی تمام کردن و اگر هم شما خوب دقت فرموده باشید، درست که در جواب اشکال مرحوم اصفهانی فرمودن ان نفس و فی وحدتها کل القوا، اما باز روشن نکردن که چگونه قوه عامله متأثر از قوه باعثه میشه. در حقیقت قوه عامله را هم یکی از مراتب نفس قرار دادن و معلول برای قوه باعثه قرار دادن، اما این که قوه باعثه معلول قوه شوقیه، قوه شوقیه معلول برای قوه عاقله. اما باز اون ارتباط بین قوه سوم و چهارم، ها قوه سوم خب همه در افق ذهنه، قوه عامله مربوط به عالم خارجه، این روشن نشد. حتی البته این در فلسفه مفصل محل بحثه که کیفیت تأثر جسم انسان از نفس انسان به چه نحویه. انسان گاهی اوقات میترسه چهرش درد میشه، گاهی اوقات خوشحال میشه در باطن، نشاط پیدا میکنه چهره او بشاش میشه. یکی از چیزهای مشتره فلسفه حل این قضیه. حالا ما داریم نقل میکنیم فعلا تا اینجا. در مرحوم اصفهانی در مطلب دومی که بیان میکنم، از مطلب اول جواب از این اشکال بود، در مطلب دوم میفرماید شوق به یک امر استقبالی تعلق پیدا میکنه. من الان شوق پیدا میکنم که مثلا 10 روز دیگر این نماز رو بخونم. شوق به یک امر استقبالی تعلق داره، اما اراده به امر استقبالی نمیشه تعلق داشته باشه. چرا؟ بفرماین چون نه لازمش این است که اگر ما بخواهیم بگیم اراده به امر استقبالی تعلق پیدا بکنه، این انفکاک بین علت و معلول به وجود بیاد. چرا؟ بفرماید ما گفتیم اراده اونجایی که قوه شوقیه به حد قوه باعثه به حد او برسه، یعنی به حد بعد برسه. و ما میگیم بعد از اندعا انفکاک نداره. قوه باعثه که اگر اون مرتبه بالای قوه شوقیه هم محقق شد، قوه باعثه از قوه عامله انفکاک پیدا نمی کنه. نمی شود قوه باعثه باشد و قوه عامله نباشد. قوه باعثه که همون مرحله اراده به منزله علت هست برای قوه عامله. اگر بگیم اراده به یک امر استقبالی تعلق پیدا کنه، معناش این است که قوه باعثه هست، نفس به اون مرحله باعثیت رسیده، اما قوه عامله نیست و این امکان نداره. این انفکاک بین علت و معلول در مطلب سوم فرمودن که کسانی که میگویند اراده به یک امر استقبالی تعلق داره اینا چی میخوام بگم؟ کسانی که مثل مرحوم آخوند خراسانی و عده دیگر میگن شما الان میتونید اراده کنید حد سال آینده را و اراده به یک امر استقبالی تعلق پیدا بکنه، اینا مرادتون چیه؟ اگر مرادشون از اراده همون قوه باعثه باشه، خب این که ما آمدیم گفتیم نمیشه قوه باعثه باشه و قوه عامله نباشه. این انفکاش بین علت و معلوله. اما چرا؟ حالا بعدا میگیم اینجا شما نسبت به همین مقدار عمل کردید دیگه، این قوه باعثه شما رو وادار کرد حرکت کردید، اگه اراده نکرده بودید تا فروجان نمیرفتید. حالا میرسیم مرحوم اصفهانی هم داره اجازه بدید در بیان ایشون هم هست عرض میکنم. درد می فرماین کسانی که میگن اراده به امر استقبال تعلق داره، اگر مرادشون اینه میگن ذات اراده یه چیزه، وقف مؤثریت اراده یه چیز دیگری، مثل اینکه شما در آتیش میگید ذات آتیش یه چیزه، این آتیش اگر بخواد مؤثر باشه شرطش مجاورته، تا جسم مجاور او نباشه مؤثریت در احرام نداره. مرحوم اصفهانی فرمود اگه شما اینو بخواید بگید اراده تعلق به امر استقبالی داره، یعنی میخواید بگید ذات اراده الان موجوده، وقف مؤثریتش در اون عمل استقبالی مشروط است به حضور زمان و حضور وقت. وقتی اون زمان رسید این ارادهی که قبلا موجود بوده تأثیر در اون مراد میگذاره. بخواهید بگید اراده هم مانند سایر اسباب مثل نار و سایر اسباب دیگر که برای ذات اراده ما یک مقامی را قائل بشیم، برای تأثیر اراده در مراد یک مقام دیگری را قائل بشیم. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این حرف هم در اینجا باطل. می‌فرمایند که شما که میگید حضور وقت شرط در تأثیره، در چی؟ حضور وقت شرطیت در چی داره؟ آیا شرطیت در این داره که اون شوق را به حد نصاب باعثیت برسانه؟ از معلومه که هنوز اراده وجود نداشته. شما اگر بگید آقا من اراده کردم حد سال آینده را، این ذات اراده الان هست، زمان حج این شرط هست در این که این اراده من تأثیر بگذاره، میگیم این حضور وقت مرحوم اصفهانی فرمان این حضور وقت چه شرطیتی داره؟ آیا شرط در این است که این شروط شما به حد نصاب باعثیت برسه. خب این معناش این است که هنوز اراده نیامده بوده اصلا. این معناش این است که هنوز ذات اراده حاصل نشده بوده از اصلا. و اگر بگید نه اراده قبلا بوده، شوق به حد نصاب خودش رسیده، حد نصاب شده به قوه چی رسیده؟ باعثی جن. اما قوه عامله که تحریک عضلات هست، این در اون زمانه می‌فرمایند امکان نداره. این تناقضه بین این که بگیم شوق ما به حد باعثیت رسیده، حد باعثیت معناش این است که قوه عامله منبعث بشه. مثل این است که ما بگیم کسره و لم ینکسر، همانطوری که بین کسر و انکسار ملازمه وجود داره، بین باعثیت و انبعاث ملازمه وجود داره. انبعاث مربوط به قوه عامله است، باعثیت هم مربوط به قوه باعث است. اگر بگیم شوق به حد نصاب رسیده، یعنی به قوه باعث رسیده، اما انبعاثی در کار نیست، این میشه تناقض و جمع بین این امکان نداره. علاوه فرمودن اشتباه شما این است که آمدید اراده را با اسباب دیگه دارید قیاس میکنید. اراده مثل آتیش نیست. در حال آتیش ما میتونیم دو تا مقام تصویر کنیم، بگیم یکی ذات آتیشه، خدا آتیش، یکی که آتیش بخواد مؤثر در احراق باشه. بیم بگیم آقا ذات آتیش یه شرایطی داره، برای اون مقام یه شرایطی داره، فیزیوم میخواد، نمیدونشی میخواد، نفت میخواد، اما وصف مؤثریتش در احرام که یک مقام دیگره، یه شرایط دیگه داره. یکی از اون شرایط مجاورت با جه. اگر مجاورت نباشه تأثیر در احرام نداره. اما مثلا اراده که اینطوری نیست. ما برای اراده نمیتونیم دو تا مقام تصویر کنیم، بگیم یکی ذات اراده، یکی تأثیر اراده. اراده میفرمایم که یک عنوان شوق مؤکد نفسانیه و از ماهیت نیم و شوق خارج نیم. اگر این شوق باشه به حد باعثیت برسه میشه اراده، نرسن که اراده نیست. امرش دائر مدار وجود عدم. وقتی به حد اراده رسید دیگه معنا نداره بگیم این ذات اراده تشید داشته باشن در افق نفس، برای تأثیرش ما یک شرایطی رو باز میخواییم لحاظ بکنیم. بنابراین میفرمند این هم نمیشه. بله، اما الان میخواییم بگیم بله شما یک ماهزن هزار خب همین میخواییم بگیم مانه داره یا نه. ما میخواییم بگیم که شما که میگید اراده فکر بیان مرحوم اسلامی، اراده رو اووردید تو مرحله قوه باعثه. آیا قوه باعثه شما الان هست اما تحریک عضلات نیست؟ نمیشه. همینه دیگه. پس الان قوه باعثه نداره، پس الان اراده نداره. الان بی خودش رو میگذارید اراده. الان واقعا اراده ای در کام کی؟ نه اصلا محمد بحثه هر کردن مرحوم اسلامی اول نه اول مطبور هر کردن ایشون الان دارن چی رو توجیه میدن؟ اراده تکوینیگه رو توجیه میدن. هنوز به اراده تشریعه در کلام ایشون نرسیدن، دارن اراده تکوینیگه رو توجیه میدن.
پس ببینید این بیان ایشون، حالا من چون بیان ایشون خیلی مفصله یه ایمایی ارز کردم این اجبار ذهنتون آشنا بشه. امشب حتما نهایت گرایه رو ببینید، این اجبار حوصله بکنید. خیلی حوصله نمی کنند تا دو سه سال از نهایت گرایه رو می خونند میگن که مرحوم اصفهانی بحث زیادی داشته این تعبیرات و این عبارات رو آورده. نیست این که تمام اینها با زحمت‌های فراوان به اینجا رسیده و این عبارات برای ما به یادگار گذاشته شده. فردا باز یه اجمالی از بیان ایشون، یعنی دستبندی می کنیم میریم سراغ اشکالاتی که امام کردن. اشکالات امام رو هم در کتاب معتمد الرسول هم در کتاب مناهج ببینید انشاءالله عرض بکنیم. صلی الله علیه و سلم.